اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می‌رسانیم. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی تقدیم میکنه.
با عرض سلام، 48مین نشست سازمان همکاری های اسلامی و میزبانی پاکستان امروز سه شنبه در اسلام آباد آغاز شده و تا دو روز دیگر ادامه خواهد یافت. در این نشست بر علاوه وزیران کشورهای اسلامی عضو این سازمان، وزیر خارجه چین نیز حضور دارد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سخنرانیش بر علاوه سایر موضوعات به تامین ثبات در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت که به کسی اجازه بی ثبات ساختن افغانستان داده نشود. وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که در مبارزه با گروه داعش باید مقامهای افغان تشویق برای مبارزه با طالبان پاکستانی، القاعده و سایر گروه های تندرو در افغانستان و تلاش های پیگیر نیاز است. بر اساس معلومات سازمان همکاری های اسلامی، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در نشست امروز خواستار همکاری های بشری با مردم افغانستان شده است. آقای فرهان همچنین بر تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و آموزش آنان نیز تاکید کرد. او گفت: من خواستار تلاش های بیشتر در زمینه کمک های بشری با برادران افغان هستم و از افغان ها می خواهم که اطمینان دهند که گروه های تروریستی از خاک افغانستان به حیث پناهگاه استفاده نکنند. سعید خطیبزاده وزیر خارجه ایران نیست در نشست سازمان همکاری های اسلامی برای حل مشکلات کنونی به یک پارچگی کشورهای جهان اسلام تاکید کرد. در 48مین نشست کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اشتراک نکرده است، اما گفته می‌شود که اکبر عظیمی رئیس بخش سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان از وی نمایندگی می‌کند. والدین دانش صدیقی، عکاس رویترز که سال گذشته در حمله طالبان در افغانستان کشته شد، در محکمه جرایم بین‌المللی یا ICC علیه این گروه شکایت کردند. صدیقی برنده جایزه پولیتزر زمانی که در 16 مارس درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و جنگجویان طالبان را در ولسوالی اسپین بولدک پوشش میداد کشته شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
آوی سنگ وکیل خانواده صدیقی مستقر در دهلی نو در یک کنفرانس خبری آنلاین گفت که والدین صدیقی به دنبال پیگرد قانونی علیه 6 رهبر و دیگر فرماندهان ناشناس طالبان در محکمه جرایم بین‌المللی مستقر در لاهه هستند و دلیل این که این گروه پسرشان را هدف قرار داده و او را به قتل رساندند. دو سخنگوی طالبان به تماس‌ها و پیام‌های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. صدیقی در دهلی نو مستقر بود و برای پوشش عملیات طالبان برای بازپسگیری این کشور به افغانستان سفر کرده بود. سنگ و خانواده دانش در بیانیه‌ای که پیش از کنفرانس خبری منتشر شد گفتند که صدیقی 38 ساله به طور غیرقانونی توسط طالبان بازداشت، شکنجه و کشته شده و جسدش مسلح شد. خانواده صدیقی گفتند که این اقدامات و این کشتار نه تنها یک قتل بلکه جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. یکی از فرماندهان نیروهای عملیات ویژه سابق افغانستان که میزبان صدیقی بود گفت که وقتی سربازان از اسپین بولدک در جریان درگیری شدید با طالبان عقب نشینی کردند، خبرنگار عکاس به اشتباه با دو کماندو پشت سر گذاشته شدند. مقامهای امنیتی افغانستان و مقامات دولت هند به رویترز گفتند که بر اساس عکس‌ها، اطلاعات و بررسی جسد صدیقی، جسد وی پس از مرگ وی در بازداشت طالبان مسلح شده است. در ماه اگست سال قبل زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان گزارش ها مبنی بر دستگیری و اعدام صدیقی را رد کرده و اظهارات نیروهای امنیتی افغانستان و مقام های دولت هند را کاملا اشتباه عنوان کرده بود.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حال ارزیابی شرایط برای استفاده از تسهیلات کیمیایی و بیولوژیکی در جنگ با اوکراین است. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در میز گرد با رؤسای ارشد اقتصادی با موضوع بررسی واکنش‌های واشنگتن به تهاجم روسیه به اوکراین گفت که اتهامات روسیه مبنی بر این که کیف دارای سلاح‌های بیولوژیکی و کیمیایی میباشد نادرست است و حاکی از آن است که پوتین خود قصد استفاده از چنین تسلیحات را دارد. آقای بایدن گفت که پوتین گیر افتاده است و اکنون دوباره به دنبال بهانه و ادعاهای دروغین جدید است. وزارت دفاع روسیه بدون ارائه مدرک کیف را به برنامه ریزی برای حمله کیمیایی علیه مردم خود متهم کرده است تا مسکو را به استفاده از سلاح‌های کیمیایی در حمله به اوکراین متهم کند. روسیه در تهاجم خود که آن را عملیات ویژه نظامی برای خلأ سلاح اوکراین می‌خواند، هنوز نتوانسته هیچ شهر بزرگ را تصرف کند، اما تخریب مناطق مسکونی را شدت بخشیده است. برخی نگرانان هستند که چون روسیه نتوانسته در مقابل دفاع اوکراینی ها روی زمین پیشرفت قابل توجهی داشته باشد، برای تحت فشار گذاشتن رهبران اوکراین حمله بیشتر را متوجه غیر نظامیان کرده است. آخرین تحولات جنگ در اوکراین را از همکارم نسرین محمود عزیزی بشنویم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید آماده مذاکره با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود در هر قالب است. رهبر اوکراین اشاره کرد که وضعیت کریمیه تحت اشغال روسیه و دولت‌های جدایی طلب تحت حمایت روسیه در دوانس مورد بحث قرار گرفته است و افزود که هر گونه توافق صلح در اوکراین به همه پرسی گذاشته خواهد شد. رهبران اوکراین نیروهای روسیه را متهم به گلوله‌باری به معترضان غیر مسلح در شهر اشغالی خرسون در جنوب آن کشور می‌کنند. تصاویر نشر شده ساکنان را در حال فرار از بمب‌های دستی و گلوله‌باری در آخرین مظاهرات علیه تهاجم روسیه نشان می‌دهد. پیتر ماور رئیس صلیب سرخ بین المللی به خبرگزاری فرانسه گفت او این هفته برای گفتگو در مورد جنگ در اوکراین و تلاش‌ها برای تأمین امنیت دیدار با زندانیان به مسکو سفر خواهد کرد. روزنامه کامسومولسکایا پراودا وابسته به کرملین گزارش می‌دهد که 9861 سرباز روسی در جنگ تقریبا یک ماه در اوکراین کشته شده و 16153 سرباز دیگر زخمی شدند که 20 برابر آمار رسمی است، اما این ارقام به سرعت از وبسایت این روزنامه حذف شد. ویکتور لیاشکو وزیر صحت اوکراین روز سه‌شنبه گفت از زمان حمله روسیه به اوکراین 10 شفاخانه به طور کامل تخریب شده و سایر شفاخانه ها به دلیل درگیری های اطراف نمی توانند با دوا و مواد اولیه تکمیل شوند. وی که در تلویزیون ملی صحبت می کرد گفت آزمایش کووید 19 فقط در مناطق انجام می شود که درگیری وجود ندارد و این امر تلاش ها برای ردیابی این بیماری را پیچیده می کند. رویترز نمی تواند به طور مستقل اظهارات وی را تایید کند.
و وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد که محدودیت صدور ویزای آمریکا بر شمار از مقام‌های چینی وضع شده است که در سرکوب اقلیت‌های دینی و قومی در داخل و خارج از آن کشور دست داشتند. آنتونی بلینکن در اعلامیه‌ای تأکید کرد که وضع محدودیت‌های ویزا بر آن عده از مقام‌های چین متمرکز خواهد بود که به صورت مستقیم شریک پالیسی‌های آن که هدف آن سرکوب اقلیت‌های دینی، قومی، مخالفان، فعالان حقوق بشر و ژورنالیستان است. این دیپلمات ارشد ایالات متحده بار دیگر از حکومت چین خواست تا نسل کشی جاری و جرایم علیه بشریت را در منطقه شینجیانگ در شمال غرب آن کشور خاتمه بدهد. خبرگزاری فرانس پرس از قول گروه‌های حامی حقوق بشر گزارش داده است که بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور و سایر اقلیت‌ها از سال‌ها به این سو در منطقه شینجیانگ چین زیر نام کمپین ضد تروریسم در توقیف به سر می‌برند. بیجین هر گونه ادعای بدرفتاری با مسلمانان اویغور و سایرین را رد کرده، گفته است که به خاطر مبارزه با افراط‌گرایی دینی مسلمانان اویغور را آموزش‌های مسلکی می‌دهد. فرانس پرس از قول آقای بلینکن گزارش داده است که فعالیت‌های سرکوبگرانه چین به خارج از مرزهای آن کشور از جمله به ایالات متحده گسترش یافته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. صدراعظم پاکستان گفته که بدون یک حکومت باثبات هیچ کشور نمیتانه که جلو گسترش تروریسم جهانی را از افغانستان بگیره. عمران خان در نشست وزیران خارجه عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد گفت که به افغان ها نباید احساس داده شود که فکر کنند استقلالشان در خطر است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
48مین نشست وزیران خارجه عضو سازمان همکاری های اسلامی روز سه‌شنبه با میزبانی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. در این نشست عمران خان صدر اعظم پاکستان از کشورهای اسلامی خواست که به افغانستان کمک کنند. آقای خان گفت که اگر تعزیرات از افغانستان رفع و حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود، این کشور با بحران شدید بشری مواجه خواهد شد. با گفته صدر اعظم پاکستان، مردم افغانستان زیر خط گرسنگی زندگی می کنند و تعلیم یافتگان نیز از این کشور در حال فرارند. بسیار مهم است که ما به مردم افغانستان کمک کنیم و میگویم چون افغانستان باثبات تنها راه است. تکرار میکنم، تنها راهی است که میتوانیم تروریسم بین‌المللی را از خاک افغانستان متوقف کنیم. هیچ کشوری نمیتواند این کار را انجام دهد. آقای خان خطاب به کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی گفت که از این فرض خارج شوید که برخی کشورهای دیگر بیایند و با هواپیماهای بدون سرنشین و ابزارهای دیگر با تروریسم مبارزه کنند. این اتفاق نخواهد افتاد و تنها دولت باثبات افغانستان میتواند جلوی تروریسم جهانی را بگیرد. عمران خان در مورد خطرات مداخله در امور افغانستان به جهان هشدار داد و گفت که افغانها نباید احساس کنند که استقلال آنها در خطر است. هر که شخصیت افغانها را میشناسد باید محتاط باشد. لطفاً مردم افغانستان را وادار به کار نکنید که احساس کنند استقلالشان در خطر است. آنها مردم استقلال دوستند. آنها همیشه برای استقلالشان صدها سال جنگیدند. آنها مفکوره کسی را که بالایشان تحمیل شود دوست ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست هیئت را به رهبری محمد اکبر عظیمی فرستاده است. این هیئت در اسلام آباد به خبرنگاران گفته است که امیرخان متقی می‌خواست در این نشست اشتراک کند اما به دلیل سفر نتوانست. عظیمی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی خواستار همکاری با مردم افغانستان، فشار بر ایالات متحده برای رهایی دارایی‌های افغانستان و سرمایه‌گذاری در این کشور شده است. این هیئت طالبان همچنان از این کشورها خواسته تا حکومت آنها را به رسمیت بشناسند. سید جواد سجادی تحلیلگر روابط بین‌الملل اظهارات عمران خان را نوع مداخله در امور افغانستان خواند و گفت که صدر اعظم پاکستان می‌خواهد مشکلات ساختاری در داخل افغانستان را به نحوه سرپوش بگذارد. آقای سجادی افزود که نبود یک حکومت مشروع و رسمی در حال حاضر از مشکلات ساختاری در افغانستان است.
پاکستان بر مشکلات ساختاری افغانستان مالکشی می کند. حکومت مستقر در کابل کوشش می کند که مشکلات بنیادین و مشکلات ساختاری موجود در داخل را نادیده بگیرند و عملاً در پی به رسمیت شناختن بین المللی باشند. پاکستانی ها هم دقیقا همین را می خواهند.
و گفته آقای سجادی تا زمانی که حکومت موجود افغانستان مشکلات داخلی را حل نکند و مشروعیت مردم را نگیرد، بر فرض این که در سطح جهان مشروعیت به دست بیاورد، باز هم مشکلات حل نخواهد شد. در همین حال احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان گفت که نتیجه این کنفرانس منجر به حل مشکلات افغانستان نمی شود. آقای سعیدی افزود:
ولی پاکستان تلاش داره که در این کنفرانس خود را از اونچه که انجام داده براد.
نشست وزیران خارجه عضو سازمان همکاری های اسلامی قرار است که روز چهارشنبه به پایان برسد. روز دوشنبه اسناد صندوق کمک های بشری برای افغانستان میان منشی این سازمان و بانک انکشاف اسلامی امضا شد. نشست قبلی این سازمان در ماه دسامبر 2021 میلادی نیز در پاکستان برگزار شده بود. کشورهای اسلامی در آن نشست تعهد کردند که برای ایجاد مکانیزم کمک های بشردوستانه به افغانستان تلاش می کنند و به همکاریشان با سازمان ملل متحد به هدف رهایی میلیاردها دلار سرمایه منجمد شده افغانستان ادامه خواهند داد. این کشورها همچنان تعهد کردند که به هدف رسیدگی به بحران بشری موجود در افغانستان در زمینه گشایش مجاری مالی و بانکی و سرگیری جریان پول و مساعدت بشری تلاش می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و تازگی محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در یک پیام صوتی که به مناسبت سال نو در صفحه فیسبوکش نشر شد، خواستار راه اندازی گفتمان ملی بر حل مشکل افغانستان شده. آقای غنی گفته که جنگ در افغانستان پایان یافته اما صلح تأمین نشده. در رابطه به این که آیا گفتمان ملی رای حل معضله کنونی در افغانستان خواهد بود و نقش رئیس جمهور قبلی برای بیرون رفت از وضعیت جاری در افغانستان چی خواهد بود؟ نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای محمد داود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح انجام داده که با هم میشنویم.
جناب آقای قیومی، در حالی که شایعات مبنی بر برگشت شماری از چهره های سیاسی در افغانستان پخش شده، آیا آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور قبلی خواهد توانست نقش برای بیرون رفت از وضعیت کنونی در افغانستان ایفا بکنه؟
من تصور میکنم که برگشت یک چهره های سیاسی اگر در چارچوب یک طرح مصالحه و مذاکره باشد، می توانه به دورنمای صلح و امنیت در افغانستان کمک بکنه. در ارتباط به آقای اشرف غنی رئیس جمهور فراری پیشین افغانستان، من به باور هستم که مردم افغانستان می دانند که عامل اصلی بحران کنونی افغانستان، شکست پروسه صلح و دیگر پروسه های ملی در افغانستان، شخص آقای غنی در جمهور فراری افغانستان است.
پس آیا گفتمان ملی نمیتونه که یک راه حل برای بیرون رفت از موزلی فعلی در افغانستان باشد طوری که آقای غنی گفتن؟
آقای غنی ابتدا باید مشخص میساخت که گفتمان ملی یا در واقع یک حرکت ملی که او منجر به آشتی ملی شوه، چگونه باید او در شرایط کنونی امکان عملی شدنش هست. کشورهای پس منازعه مثل افغانستان وقتی یک گروه مسلط میشه، تمام امکانات در اختیارش قرار میگیره، ممکن است گفتمان ملی را که اشرف غنی عنوان میتنه تنها کمک بکنه، در صورتی که او گروه مشروعات داخلیش بیشتر بسازد.
با معذرت، و اگر می گفتمان ملی با مشوره با چهره های سیاسی مطرح شود، آیا امکان عملی شدنش موجود نیست؟
گفتمان ملی زمان میتونه که اثرگذاری داشته باشه. گفتمان ملی زمان میتونه که رای بیرون رفت از مشکلات کنونی افغانستان باشه. که قبل از گفتمان ملی چیزی که بسیار مهمه حل منازع قدرت در افغانستان است، تقسیم قدرت در افغانستان است. گفتمان ملی زمان شکل میگیره که تفاهم سیاسی بین گروه های سیاسی و طالبا ایجاد شود و یک پروسه آشتی ملی به تحقق پیدا بکنه. بعد از این گفتمان ملی هست.
پس در برابر ای که جنگ پایان یافته اما صلح تامین نشده، چی نوع استراتژی به نظر شما باید به کار گرفته شود؟
استراتژی که بسیاری از کشورهای پسا منازعه، کشورهای متأثر از جنگ در دست گرفتن، امیدانه که به افغانستان کمک بکنن. تنها افغانستان شرایط امروزی را که داره، به قول شما جنگ پایان پیدا کرده اما منازعه حل نشده. تنها افغانستان یه تجربه را نداشته، کشورهای زیادی داشته، کشورهای مختلفی تجربه را سپری کردن. تنها استراتژی که میتونه افغانستان کمک بکنه به خاطر بیرون رفت از مشکلات و دستیابی به صلح پایدار، گفتگو و تفاهم سیاسی و حضور گروه های مختلف در حکومت، شکلگیری از حکومتی که تمام گروه ها در اونجا حضور داشته باشه، مردم افغانستان حضور داشته باشه، قدرت به شکل ساختاری تقسیم شود. جنگ زمانی در افغانستان ریشه‌کن میشه و امکاناتش اثرگیریش به صفر میرسه که در چارچوب یک پلتفرم سیاسی زیر نظر ملل متحد و کشورهای تاثیرگذار، تفاهم سیاسی بین طالبان و گروه‌های مخالف شکل بگیره، حکومتی ایجاد شه که در روی تمام مردم حضور داشته باشه، هم طالبان حضور داشته باشه به عنوان یک واقعیت و هم گروه‌های دیگر.
در نهایت آیا فکر میکنین که طالبان آماده پذیرش مذاکره با شخصیت‌های سیاسی که شما با بکرم‌هایشان کم اشاره کردین باشن؟
ممکن است در کوتاه‌مدت آماده نباشه، اما در درازمدت وقتی که فشار گروه‌ها بیشتر میشه، طالبا طبعا نظرشان تغییر میکنه. چیزی که بسیار تعیین کننده نوع تعامل جامعه جهانی با طالبا را برای وضعیت و روند حکومتداری اگر جامعه جهانی میپذیرن، خب ممکن است که طالبا آماده نباشن که با مذاکره و گفتگو با گروه های مخالفین.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دو ده خشکسالی در غرب ایالات متحده دومین ذخیره بزرگ کشور را به پایین ترین حد خود رسانده. دریاچه پاول در جنوب غرب امریکا با خطر سقوط توربین های موجود در ذخیره ای بند برای تولید برق روبروست که انرژی میلیون ها خانه را فراهم می کنه. جزئیات گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوین.
صد گلن کانیون ایالت اریزونا انرژی برق را به 5 میلیون مشتری در 7 ایالت می رساند، اما این برق پاک و تجدیدپذیر در معرض تهدید است. سطح آب پس از 20 سال خشکسالی به طور خطرناکی پایین است. جنیفر گمبل از دانشگاه ایالتی کالورادو در این مورد می گوید
خشکسالی به مانند این به این معناست که ما بر آن غلبه خواهیم کرد. ما قرار نیست بر آن غلبه کنیم و این نشانه ای از تغییرات اقلیمی است.
مایکل کوهن از مؤسسه پاسیفیک در مورد این ذخیره آب میگوید
بدون این منبع آب، یعنی منبع آب منظم قابل اعتماد مطمئن، غرب توسعه نمییافت.
شهرهای بزرگ از جمله لاس وگاس، لاس آنجلس و سان دیگو از کلرادو آب نوشیدنی تامین می کنند. در کل این دریا حدود 40 میلیون نفر را سیراب می سازد و بیش از 2 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی را آبیاری می کند. مایکل کوهن از مؤسسه پاسیفیک می گوید
این یک موتور اقتصادی چند میلیارد دلاری است که آهسته آهسته کمتر قابل اعتماد می شود. ما فکر می کردیم که آب اینجا خواهد بود و حالا این شرایط موجود نیست.
کارشناسان آب پیش بینی کردند که تغییرات آب و هوایی بر رودخانه فشار وارد کرده است. جنیفر گمبل از دانشگاه ایالتی کلرادو در این مورد میگوید
چیزی که ما آن را پیش بینی نکرده بودیم این بود که با چی سرعت مقدار آب رو به کاهش است و این زنگ خطر است که در حال حاضر به صدا در آمده است.
سال گذشته کشاورزان اریزونا برای اولین بار با قطع آب مواجه شدند. کشاورزان حدود 70% از آب رودخانه را مصرف میکنند. کشاورزان تحت فشار فزاینده ای از سوی شهرها در حال رشد هستند که تقاضای آب بیشتری دارند. این یک منبع اختلاف برخورد بین مناطق شهری و روستایی است. مایکل کوهن از مؤسسه پاسیفیک اضافه می کند
در بسیاری از شهرها با وجود رشد جمعیت و اقتصاد مردم نسبت به 20 یا 30 سال پیش آب کمتر مصرف می کنند. بنابراین آنچه که در بسیاری از این شهرها می بینیم روش صرفه‌جویی است.
اما این کافی نیست. ذخیره ها مدام در حال کاهش است و هواشناسی یک سال خشک دیگر را پیش بینی می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شهروندان اوکراینی و روسی برای درخواست پناهندگی سیاسی در شهر سرحدی تیهوانای مکسیکو رو آوردند. جک او سولیوان خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد که با حضور وینست کالدرون در تیهوانا بسیاری از اوکراینی ها میتوانند از مرز عبور کنند، در حالی که شهروندان روسیه با شرایط سخت‌تر مواجه هستند. شرحی گزارش از نجیب خلیل مشنوید.
ده‌ها شهروند روسی و اوکراینی در روزهای اخیر به سمت سرحد مکسیکو رو آوردند و هر دو گروه امیدوار هستند که برای درخواست پناهندگی در ایالات متحده پذیرفته شوند. به دنبال یک یادداشت گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده، مورخ 11 مارچ که از مسئولین خواسته شد که معافیت از ماده 42 باید در نظر گرفته شود، اوکراینی‌ها بیشتر برای ثبت قضایای خود وارد می‌شوند. ماده 42 در مورد صحت عامه است که توسط رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ مورد استناد قرار گرفته و ورود افراد را به ایالات متحده برای درخواست پناهندگی دشوار می کند. ترامپ به تهدید ویروس کرونا اشاره کرد، اما منتقدان مدعی هستند که هدف از آن مهار سیل پناهجویان از امریکای مرکزی و هیتی بوده است. این اقدام هنوز در دوران ریاست جمهوری جو بایدن با قوت خود باقی مانده است. با این حال هیچ اشاره به روس‌ها در این یادداشت نشده است، اگرچه هر دو گروه در مرز میگویند که مخالف تهاجم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به اوکراین هستند. یک مدیر رستوران روسی به نام مارک که نخواست اسم فامیلش ذکر گردد میگوید که شغل و کشور خود را به دلیل جنگ ترک کرده است. او میگوید
آنها میگویند که در تلاش هستند تا اوکراین و مردمان زندگی بهتری داشته باشند. من باور نمی کنم. بمباران و تخریب ساختمان ها. من آن را باور نمی کنم. من هیچ حرفی را که توسط تلویزیون روسیه گفته می شود باور نمی کنم.
یک روسی اهل سنت پترزبورگ که به همراه همسر و دو فرزندش در تیوانا حضور دارد می گوید که نمی تواند آنچه را که در حال رخ دادن است باور کند.
جنگ یک قتل عام مردم است. اوکراین اکنون از حاکمیت خود دفاع می کند. اما در هر صورت غیر نظامیان بیگناه در قرن 21 می میرند. این روزها نباید اتفاق بیفتد. مردم نباید در قرن 21 جنگ را براه بیاندازند. مردم می توانند بهتر عمل کنند.
مقام های تیوانا از مهاجرین روسی درخواست کرده بودند که راهرو مزدحم نزدیک سرحد را ترک کنند تا مقام های ایالات متحده به دوسیه های آنها رسیدگی کنند. روز شنبه شاروال تیوانا گفت که مهاجران موافقت کردند و به هتل منتقل خواهند شد. جنگ بر ذهن اوکراینی ها و روس ها سنگینی می کند. یک انجینیر رشته تکنولوژی اوکراینی تعجب می کند که پوتین رئیس جمهور روسیه تا کجا پیش خواهد رفت.
من نه تنها نگران سلاح های هسته‌ای روسیه هستم، من نگران امنیت دستگاه‌های هسته‌ای در اوکراین نیز می باشم.
سربازان روسیه در اوکراین ژاپوریژ یا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را تصرف کردند. بسیاری از روس‌هایی که امیدوارند از سرحد تیوانا عبور کنند کسانی هستند که به عنوان سیاح به مکزیکو آمدند. آنتون استاد دانشگاه در روسیه میگوید در صورت بازگشت سرنوشت سیاه در انتظار او، همسرش و دیگران است. او میگوید
به نظر می رسد که ما بیشتر شبیه جنایتکاران سیاسی در روسیه هستیم و همه چیز در نهایت به این بستگی دارد که رژیم پوتین تا چه زمان ادامه خواهد داشت.
فرار شهروندان روسی و اوکراینی فرار از جنگ بی‌پایان یا کشور است که به طور فزاینده در برابر مخالفان بی تحمل بوده و مردم هر دو طرف به پناهندگی امیدوارند.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.